أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بنا هست که انشاءالله به حول و قوه الهی و عنایات حضرت بقیت الله روحی له الفدا یک بحث اصول را از ابتدا شروع بکنیم با چند تا خصوصیت. اولا امروز بحث اصول به طور خاصی وسیع و گسترده شده، در حالی که بعضی از بحث هایی که در درس های خارج اصول مطرح میشند اینها ثمره عملی ندارند جز اینکه تطویل و باعث از بین رفتن فرصت ها و عمر. لذا واقعا بعضی از بحث هایی که در علم اصول به نظر میرسه خیلی ضروری نباشه ما وارد اونها نخواهیم شد. الان میدونید یک دوره خارج اصول از 5-6 سال طول میکشه، بعضی ها دوره اصولشون 5-6 سال تا 15 سال. خب واقعا 15 سال اونم برای بحث هایی که به هر حال ثمره عملی آنچنانی یا اصلا ثمره عملی نداره به نظر میرسه زائد باشه. از بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله بروجردی و امام رحمت الله علیه از کسانی بودند که معتقد بودند علم اصول بیش از حد متورم شده و نیاز به تهذیب داره. مثلا حالا من همین در ابتدای بحث کفایه یه تعریفی داره ایشون راجع به موضوع، تعریف موضوع، موضوع و کل علمن ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. همین یک جمله در بعضی از درس های اصول و بعضی از کتاب ها ده ها صفحه مطلب و ده ها جلسه وقت طلاب رو میگیره. خب بحث از این که آیا عرض ذاتی چیه، اعراض ذاتیه قریب و بعیدش چیه، نظر فلاسفه چیه، اینها در هیچ جای فقه کاربردی نداره. لذا واقعا بعضی از بحث های علم اصول مسعیمون این است که مطرح نشه و تهذیب بکنیم. شما مثلا بحث های خارج اصول مرحوم شهید صدر شما نگاه بکنید، چه حالا اونی که به قلم آقای هاشمی شاهرودی نوشته شده و چه اونی که آقای حائری نوشتن، دو تا تقریرات داره مرحوم آقای صدر. اینها به هر حال این بحثا رو اصلا وارد نشدن، از تعریف علم اصول شروع کرد. یا مثلا منتقل اصول، علیکم السلام، منتقل اصول مرحوم آقای روحانی که بسیار کتاب متقن و محکمی است. مرحوم آقای روحانی اصلا از بحث وضع شروع کرده، یعنی این بحث‌های مقدماتی رو خیلی ها رو اصلا واردش نشده. لذا بنای ما بر اینه در اون بحث‌هایی که ثمره عملی به هیچ وجه نه مقدمتن و نه غایتاً تأثیری در عملیات استنباط نداره واردش نشیم. این یک نکته. خصوصیت دومی که مد نظر ماست این که ساختار بحث‌های اصولی خب اشکالاتی بهش وارده. بحث اشکالاتی که به ساختار علم اصول و تقسیم بندی مباحث اصول وارد می شود این یه بحث تازه ای نیست. درسته که هنوز با توجه به این که این اشکالات هم مطرح شده، اما یک کار شایسته ای انجام نگرفته که این تقسیمات عوض بشه و در یک فضای جدید و ساختار جدید بحث کنن. مثلا از جمله کسانی که اشکال جدی به ساختار بحث‌های اصولی داره مرحوم کمپانیست و شاگردشون مرحوم آقای مظفر که دیدید در اصول فقه ترتیب بحث‌هاش حداقل تفاوت‌های آشکاری داره با کتاب‌های پیشینیانشون. یا از معاصرین هم بعضی از بزرگان بر این وقوف دارن که این ساختار محل اشکاله. مثلا حالا من فقط به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا شما در حلقات شهید صدر در ابتدای بحث‌های اصولی یک مطالبی رو میبینید که واقعا بحث‌های خوبی است و هیچ جا مستقلن هم مورد بحث قرار نمیگیره. مثلا بحث از حقیقت حکم شرعی، ما میگیم علم اصول عبارت است از علم به قواعدی که ممهد برای استنباط حکم شرعی، یعنی همه مدار علم اصول بر استنباط حکم شرعی دور میزنه. حالا این حکم شرعی چی اصلا؟ حقیقت حکم شرعی و اقسام حکم شرعی، این هیچ جای علم اصول ازش بحث نمیشه. لذا خوبه، مناسبه که اصلا راجع به حقیقت حکم شرعی یه بحثهایی حتما صورت بگیره. یا مثلا فرض بفرمایید در خود کفایه ملاحظه فرمودید که بسیاری از بحث‌هایی که در جلد اول که میگیم به همون معنای مصطلح قدیمی کتاب چاپ‌های قدیمی، مثل مباحث اجتماع امر و نهی، بحث زد، بحث مقدمه واجب، اینا بحث‌هایی است که در مباحث الفاظ ذکر شده، در حالی که اینها ربطی به بحث الفاظ و مباحث الفاظ ندارند. بعضی بحث‌ها اصلا جزء مسائل علم اصول نیستن، به عنوان مبادی علم اصولن. ما حالا ضمن حفظ ترتیب بحث‌های کفایه اون چارچوب کلی رو حفظ میکنیم، اما تا اونجایی که مقدور باشه عرض میکنم به راحتی این تغییرات و جابجایی ها صرف این نیست که شما مثلا یه بحث رو از یک جا بردارید جای دیگه ببرید. اینها فروعی داره، شاخه هایی داره، جایگذاری هر کدام از این فروع و شاخه ها در جای خودش این یک کار گروهی گسترده عمیقی رو طلب میکنه. اما به هر حال مثلا فرض بفرمایید 14 امری که مرحوم آقای آخوند در اول کفایه مطرح کردن، اصلا نیاز به موضوع، آیا علوم احتیاج به موضوع دارن یا ندارن، ملاک تمایز علوم، عرض به حضور شما و تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، فائده علم اصول، اینا بحث هایی است که جزء مسائل علم اصول نیست، اینا جزء مبادی عمومی علم اصوله. ما اینها رو تبویب و به اصطلاح معنون به عناوین خودش خواهیم کرد و سعی بکن میکنیم انشاءالله تا اونجایی که مقدور باشه با حفظ ترتیبی که مرحوم آقای آخوند در کفایه دارن این بحث هایی که نیاز به بعضی تغییرات داره اون رو اعمال کنه. خصوصیت سوم این است که تا اونجایی که مقدور باشه، باز عرض میکنم، تا اونجایی که مقدور باشه در هر بحثی یک اجمالی از سیر تاریخی اون بحث رو مطرح کنیم، غیر از سیر تاریخی علم اصول که حالا امروز میخواییم بهش بپردازیم. میدونید هر بحثی و هر مسئلهی از مسائل و مباحث علم اصول بالاخره یک پیشینه تاریخی داره و این خودش خیلی مهمه. مثلا بحث وضع از کی وارد علم اصول شده، باز این هم نیاز به یک تحقیق، نیاز به یک تتبع گسترده داره که همه یک کتاب ها بررسی بشه. اما حالا تا اونجایی که مقدور باشه رو این جهت هم ما سعی میکنیم حداقل در عناوین عمومی و مسائل و به اصطلاح مباحث کلی این بحث ها رو یک ریشه یابی، علیکم السلام، یک ریشه یابی تاریخی بکنیم و ببینیم که این بحث ها از کی وارد شده در علم اصول. چون شما هرچه از زمان ائمه فاصله میگیرید میبینید که مباحث گسترده تر میشه، روز به روز گسترده تر شده، بحث های تازه ای وارد شده. خب خیلی از این بحث ها در اوائلی که فن اصول و علم اصول تنظیم شده نبوده، بعد به مرور پیدا شد. لذا حالا تا اونجایی که مقدور باشه این رو هم پیگیری میکنید. خصوصیت چهارم، این رو من عرض می کنم که هم با یک شناختی وارد این بحث ها بشین و هم شما عنایت بکنید خط کاری و روشی رو که باید کار بکنید رو دنبال بفرمایید. خصوصیت چهارم این است که باز فقط در حد نقل اقوال اصلی عامه و اهل سنت، در کنار بحث هایی که داریم سعی میکنیم اونها رو هم متعرض بشیم، گرچه همین اختلافی که یا اختلافاتی که ما در بحث های خودمون داریم و بین اندیشمندان و علمای امامیه مطرحه، طبیعتاً در بین عالمان اهل سنت هم وجود داره. پرداختن به ادله اونها، نقد ادله اونها کار دشواری است، گرچه قدیم رسم بوده. مثلا از ذریعه مرحوم سید مرتضی، از ذریعه الی اصول شریعه، تقریبا مبسوط ترین و مفصل ترین کتاب اصولی است که ابتداعا نوشته شده. یعنی اگر بخوایم بگیم اولین کتاب اصولی مفصل و مبسوط توسط چه کسی نوشته شده، همه بالاتفاق میگن مرحوم سید مرتضی، گرچه قبل از او شیخ مفید رساله‌ای در علم اصول داشته، ولی یک کتاب جامع این کتاب از ذریع است. یکی از ویژگی‌های مهم کتاب از ذریع الی اصول شریعه سید مرتضی توجه به آراء علمای عام است. یعنی مبسوط ها، نه اینکه فقط نقل بکنه، علمای اهل سنت رو نظراتشون رو نقل میکنه، ادلهشون رو تفصیلا نقل میکنه و مورد اشکال قرار میده. یعنی این یک خصوصیت به اصطلاح بسیار ممتازی بود که در اوان به اصطلاح شکل گیری این علوم، این جهت مورد توجه بود، توجه به آراء اهل سنت هم در اصول و هم در فقه. حالا ممکنه ضرورت‌های تاریخی بوده که تا حدی این بوده، ضرورت‌های به اصطلاح تاریخی ایجاب می‌کرده در اصول، در فقه، در کلام. یعنی اگر بخوایم بروز بودن رو معنا بکنیم، علمای ما در گذشته بروزتر بودن تا امروز، چون مقارنه ای فقه و اصول و عرض حضور شما کلام و اعتقادات را بررسی می کردن. خود شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه حلی، شما نگاه کنید هرچه جلوتر می آیم این مقارن بحث کردن ضعیفتر میشه. حالا این هم باید ریشه یابی بشه. چرا ما حالا نمیتونیم، اگر بخوایم وارد بحث های مقارنه ای بشیم خیلی طولانی خواهد شد، ادله اونها با توجه به اختلافاتی که دارند بحث بشه و نقل بشه و نقد بشه، فقط در حد ذکر اقوال و اشاره ای که یه آشنایی اجمالی با آراء اونها پیدا بشه سعی میکنیم در هر بحثی هم این رو متعرض بشیم. پس به طور کلی ما بحثمون رو با این چهار خصوصیت که یک، تقریبا ریشه‌یابی یا بررسی تاریخی مباحث در هر مسئله، دو، تهذیب اصول و حذف بعضی مطالب غیر ضروری، سه، تغییر ساختار تا حدی که ممکنه، چهار، ذکر آراء اهل سنت و اقوال اونها و البته منابعی هم که باید بهش مراجعه بفرمایید، اون رو هم در خلال این بحث ها عرض خواهیم کرد. این به اصطلاح چهار خصوصیتی است که تا حد مقدور ما سعی میکنیم انشاءالله عمل بکنیم. اما مسئله ای که قبل از ورود به بحث های مقدماتی علم اصول به نظرم رسید تا حدی لازمه مطرح بشه، بررسی سیر تاریخی علم اصول. اصلا علم اصول چه بود و چه شد، از کجا شروع شد تا به اینجا رسید؟ میدونید این بحث اگر رأساً بخواد مورد بررسی قرار بگیری بحث بسیار طولانیه، اما ما در حد یکی دو جلسه اجمالاً متعرض این بحث میشیم به چند دلیل. یکی این که فی نفسه آشنایی با سیر تاریخی هر علمی و توجه به تطور هر علمی به انسان یک شناختی بهتر برای ورود به اون علم میده. باز اینم از بحث هاییست که مستقلن در حوزه مورد آموزش قرار نمیگیره، گرچه کسی ممکنه شخصا مطالعاتی داشته باشه، ولی بسیار بسیار مهمه. اصلا یک سیر تطور علوم الان خیلی هم مرسومه در دنیا که هر علمی رو که میخوان بخونن کنار او یک آشنایی با تطورات و تحولات اون علم پیدا میکنن. پس فی نفسه آشنایی با این تطورات برای طالب اون علم یک شناخت بهتری ایجاد میکنه. دلیل دوم برای این که ما این مسئله رو واردش میشیم و در حد بسیار مختصر مورد بحث قرار میدیم این است که در خلال بررسی تطورات علم اصول، شما با عالمان و صاحب نظران برجسته و منابع اصیل این علم آشنا میشی. من الان گاهی میبینم کسی مثلا خارج داره میخونه 2 سال 3 سال 5 سال، ولی امهات کتابهای اصولی رو نمیشناسه. ما نمیخوایم اینجا کتاب شناسی بحث کنیم، ما نمیخوایم اینجا رجال و تراجم بحث کنیم، اما حداقل برجستگان این فن، کتابشون، خودشون باید مورد به اصطلاح توجه ما باشن. به هر حال ما وقتی اسم یک کتاب مهم اصولی رو میشنویم، باید بدونیم این کتاب اصلا مربوط به علم اصوله. خیلی بده یک کسی در حوزه سالها